سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 31 ماه مارس 2018 و 11 فروردین 1397. امروز برنامه رو با اخبار جهان که باز اتفاقات مهمی روی داده در همین هفته، بعدش تا یه مقدار توضیح میخوام بدم راجع به اتفاقاتی که داره میفته، داستان چیه واقعا و جهان به کدام سو میرود. بعدش بیشتر برنامه رو صرف تعریف لیبرالیسم که من از هفته قبلش، ما قبل آخری آغاز کردم ولی هفته گذشته نتونستم ادامهش بدم، در حالی که باید ادامه پیدا بکنه، برای اینکه این تعاریف فوق العاده مهمه و امروز میخوام دیدگاه جان لاک رو که آغازش کردم مفصلتر باز بکنم و سایرین رو، و اگه رسیدیم در واقع دیدگاه های نویسندگان قانون اساسی امریکا و خود اولین رئیس جمهور امریکا آقای جورج واشنگتن دیدگاهش چجوری بوده، آقای جیمز مدیسون، آقای جان جی هرسوچه و بقیه شون که اینا با همدیگه برای نوشتن قانون اساسی امریکا نامنگاری کردن، فدرالیست پیپر اینا رو بهشون میگن، فوق العاده مهمه که ما اینا رو و در این ضمن در واقع دریابیم که دموکراسی در سرمایه‌داری یعنی چه، آزادی در نظام سرمایه‌داری یعنی چه، جامعه مدنی یعنی چه، دولت یعنی چه، همه اینا باید تک به تک تعریف بشه تا ما این سیستم رو بشناسیم. کسانی هستن که فرضاً من که اخبار امریکا رو از زمان خود اینا اینجا میام بیان میکنم که حالا امروز هم امیدوارم عزیزان کاغذ قلم داشته باشن، من میخوام یه تعداد زیادی سایت های اینترنتی به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه کتاب کافی نیست، سایت های اینترنتی ما نمیتونیم به بی بی سی، صدای امریکا، من و تو، عرفت که و یا تلویزیون های لس آنجلسی یا خبرنامه گویا، عرفت که یا کلمه یا ملی مذهبی یا حتی اخبار روز، اینا چیزای فارسی، ما باید به سایت ها و کتاب ها و نوشته ها و ادبیات آلترناتیو، 90% از دستگاه های ارتباط جمعی و الان با این سایت های جهنمی مثل گوگل و فیسبوک و برشبت که یوتیوب و امثالهم توییتر و اینا که به طور کامل در خدمت دستگاه های جاسوس ثابت شده دیگه، نگاه کنید چه سر و صدایی الان راجع به فیسبوک هست که چطور بهش دستگاه های جاسوسی انگلیس چطور راه پیدا کردن به تمام زندگی خصوصی مردم و از اینا حتی برای ترامپ استفاده کردن. ما باید به سایت ها و به ادبیات و در واقع به اصطلاح کتاب ها و غیره به اصطلاح آلترناتیو مراجعه بکنیم. در نتیجه میخوام امروز چند تا از سایت های ارزشمند واقعا، چاره ما نداریم جز این که زبان خارجی یاد بگیریم، یکی از زبانهای حالا زنده در واقع و در درجه اول زبان انگلیسی، الان فعلا زبان بین المللیه، حالا آقای خامنه ای میخواد جلوش بگیره، آیا واقعا میتونه جلوش بگیره؟ عرضه که ولی به هر حال فعلا لازمه که به اسلام ما از این چیز بکنه. بنابراین بخش قابل توجهی از برنامه راجع به تعریف لیبرالیسم خواهد بود و برای نشون دادن سیستم سرمایه‌داری و اونهایی که ما رو به عنوان به اصطلاح امریکایی ستیز باید به اینا ما نشون بدیم، ستیز ما علیه امریکا نیست. 80% از مردم امریکا علیه این سیستم هم. و ما به همراه این 80% مردم امریکا هستیم که خودشون قربانی این سیستم هم. ما امریکایی ستیزیم. اتفاقا اونایی که ما رو متهم میکنن امریکایی ستیز واقعی هم. برای اینکه طرفدار 1% بالا و خود این سیستم و دولت پنهان هستن در برابر مردم امریکا، اونا واقعا امریکایی ستیزن. بنابراین هدف ما باز کردن یه سیستمه که حالا خواهیم دید بر خلاف دیدگاهه. در واقع امروز من اگر فرصت باشه اون وقت میخواستم راجع به دو مطلب، یکی مصاحبه‌ای که آقای محمود سریع‌القلم داشته که ایشون میان و در دانشگاه جنوب کالیفرنیا USC University of Southern California براش به اصطلاح کلاس میذارن، ببینیم این کیه. و یکی دیگه هم مقاله بود که من فقط یه اشاره ای کردم، هر شاید که در ایران امروز هم در واقع مصاحبه سریع‌القلم و همین مقاله آقای فاضل غیبی، سرمایه‌داری یا توحش، هر دوشون در ایران امروز اومدن. می‌خواستم امروز راجع به اینا صحبت کنم که ببینیم اینا کیه و در نتیجه سیستم رو باید بشناسیم. علت این که من لیبرالیسم رو باز می‌کنم اینه. و در واقع همینطور که گفتم لیبرالیسم روبنای تازه، روبنای سرمایه یا سرمایه‌داری در واقع صنعتی و رقابتیه که اون دستاوردهای بزرگی هم داشته. ولی باید ببینیم که موقعی که آقای مثلا آقای سریع‌القلم میگه دموکراسی نتیجه تولید ثروت و صنعتی شدن است، آیا واقعا اینطوره؟ اینا باید باز بشه. بنابراین بخش وسیعیش راجع به اون هر چه و بعد البته به برنامه گذشته من هفته گذشته انتقاداتی شده، به ویژه راجع به صحبتی که من راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی کردم، بهش انتقاد شده از چند جانب. اگر فرصت شد امروز، ولی فکر نمی کنم، در هفته و یا هفته های آینده هر چه راجع بهش صحبت خواهم کرد. بنابراین ابتدا میرم روی اخبار جهان. من به ترتیب اخبار رو برای عزیزان باز میکنم و راجبشون یه بحث در واقع به اصطلاح نسبتا مختصر، برای اینکه فرصت نیست. ما میدونیم روز دوشنبه امریکا 60 نفر از دیپلمات‌های روس رو اخراج کرد و کشورهای اروپایی، نه همشون ولی لااقل 20 و چند تاشون، تبعیت کردن مطابق معمول و اونا هم به ترتیب در حقیقت با تعداد کمتری دیپلمات‌های روس رو اخراج کردن به دنبال غوغایی که خانم ترزا می در انگلیس برپا کرد که آره این روسیه بوده که در واقع آقای اسکریپال و دخترش رو اومده با یک تجاوز یا هجوم نظامی با مواد سمی شیمیایی به جزیره انگلیس و به تمام اروپا اینا رو مسموم کرده و در نتیجه ببینید در مجلس انگلیس و غیره و غیره چه غوغایی به پا کردن و در نتیجه امریکا طبیعتاً هرچه تابعیت کرد و بهانه به دستشون داد و کشورهای اروپایی هم ما میدونیم که به اصطلاح واقعا نوکرها و سرسپرده ها و باید گفت سگهای زنجیری اینها هستن و تابعیت کردن، از جمله آقای ماکرون، خانم مرکل و امثالهم و امثالهم. نتیجهش این شد که روسیه هم در واقع روز پنجشنبه 60 نفر از دیپلمات‌های امریکایی رو و به همون تعدادی که کشور انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی عرصبت که اونا رو هم داره بیون میکنه. بنابراین تشنج در سطح جهانی ایشون اگر برن در مجله نیشن، استیفن کوهن که من بارها معرفیش کردم، استاد دانشگاه هم پرینستون و هم دانشگاه نیویورک بوده، بازنشسته شده، ولی الان مقالاتش در مجله نیشن میاد، که اینا چه خطری رو برای بشریت دارن پیش میارن با این سیاست هاشون. دولت انگلیس هیچ گونه شواهدی واقعا، دولت فدراسیون روسیه چقدر ازشون خواسته که به ما یه مقدار به اصطلاح یه سمپل یا یه نمونه از این ماده سمی که ما اونجا چیز کردیم به کار بردیم به ما نشون بدی، شواهدی به ما نشون بدی. دولت انگلیس میگه به هیچ وجه، ما هیچ کدوم از اینا رو، بعد حرف ما رو باور بکنید و باید تمدید بشید. خب فدراسیون روسیه حاضر نیست مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل دانمارک و کشورهای شرق اروپا نوکری و سرسپردگی اینا رو بپذیرن و در نتیجه میخوان تمریح بکنن. و خب این به کجا خواهد کشید ما نمیدونیم. یعنی در واقع دارن اینا عقربه ساعت روز محشر و یا زمستان اتمی رو از 2 دقیقه بازم جلوتر میبرن و در نتیجه باید ببینیم این به کجا خواهد کشید. ولی اون تنها نیست. عزیزان میدونن که اتفاقاتی داره در رابطه بین کره جنوبی و کره شمالی داره صورت میگیره و ما میدونیم که قرار در ماه می، در واقع در ماه آوریل عضو میخوام، که رؤسای بسیار رهبران کره جنوبی و کره شمالی در همون مدار 38 عرصه‌ای که با هم دیگه گرد همایی داشته باشن. و ما میدونیم که ترامپ هم قبول کرده که با کیم یونگ اون در حقیقت ملاقات داشته باشه و این که تلاطمی در واشنگتن برپا کرده. در این فاصله ما میدونیم که کیم یونگ اون اومد و با شی جین پینگ در پکن در حقیقت ملاقات داشت، که این بازم اینا رو دچار تلاطم کرده. یعنی در واقع به اصطلاح دست هم نشون داده میشه که اینا نمیتونن چین رو کنار بذارن و از طرف دیگه کره شمالی نشون داد که دوستیش با چین، با اینکه در سازمان ملل ما میدونیم چین و روسیه هر دوشون به شما برای تحریم اقتصادی کره شمالی رأی دادن، ولی هنوز دوستیشون برقراره. اینم مسئله دیگه. ولی آخرین چند تا خبر دیگه هستش که لازمه اینا هم در واقع محمد بن سلمان که 2 هفته تمام سر تا سر امریکا رو گشت با روزنامه ها، با تلویزیون ها، چه تجلیلی ازش کردن. نه تنها در واقع با خود ترامپ ملاقات داشت، با تمام سران این کشور، بردنش پنتاگون، با تمام سران دیگه و به اصطلاح کنگره امریکا، نوکریشون رو به این آدم نشون دادن. جالبه که مصاحبه‌ای داشته با واشنگتن پست. ببینید در مصاحبه با واشنگتن پست که 22 مارس صورت گرفت، اذعان می‌کند که امریکا در دوران جنگ سرد دولت عربستان را به گسترش وهابیسم تشویق کرد تا جلوی گسترش و یا نفوذ شوروی و فکر سوسیالیست رو بگیره. این یه اذعان بزرگه واقعا. بنابراین همه اینها اسنادیه که چطور اینا در تمام طول جنگ سرد، که من اینجا به عزیزان پیشنهاد کردم که کتاب بازی شیطانی رو بخونن که ببینن هم در قرن 19 امریکا چطور از اسلام سیاسی، حالا چه نوع شیعیش چه نوع سنیش، پشتیبانی کرده برای مبارزه با 2 نیرو، یکی چپ و یکی نیروهای ملی، در درجه اول با نیروهای ملی از طریق اسلام سیاسی، و حالا محمد بن سلمان داره اذعان میکنه که در دوران جنگ سرد این امریکا بوده که تشویق کرده عربستان رو برای گسترش وهابیسم، طالبان، داعش، اسامه بن لادن، جبهت النصره، احرار شام، که الان تمام بسیار شرایطش رو هم در لیبی، هم در عراق، هم در سوریه داریم میبینیم. اینا درسایی که باید آقایانی که طرفداری میکنن از این سیستم بدونن. هر شبت که ولی عزیزان میدونن که در روز جمعه یعنی دیروز چه اتفاقاتی در خاک فلسطین صورت گرفت و مردم فلسطین به خاطر روز زمین و سرزمین هایی که اشغال کردن این جنایتکارهای فاشیست صهیونیست سرزمین و مردم فلسطین رو اینطور از خانم و زندگیشون بیرون کردن، اومدن در اونجا تظاهرات کردن و چطور ارتش اسرائیل اینها رو به گلوله بست از زمین و هوا و لا اقل تا الان 17 نفرشون رو کشته و بیش از 1300 نفر از اینها رو زخمی کرده، قتل عام واقعا کشتار. و اون وقت ببینید رئیس سازمان، دبیرکل سازمان ملل عکس عملش چیه؟ که آره ما باید راجع به این مسئله تحقیق بکنیم. آقای گوترس یکی از این نوکرای اینها، و عکس عمل امریکا رو نگاه بکنید، عکس عمل انگلیس رو نگاه بکنید، کشورهای متمدن اروپایی رو نگاه بکنید. این دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم. در نتیجه به نظر من باید این اخبار رو دنبال بکنیم و دلم میخواد چند تا سایت در واقع الترناتیو رو به عزیزان نشون بدم، برای این که کتاب و مقاله‌ای که من اینجا معرفی میکنم کافی نیست، الان باید سایت های اینترنتی رو هم بهشون مراجعه کرد. فرزاد جان میتونی اینا رو نشون بدی؟ عزیزان اگه میخوان اینا رو یادداشت بکنن، چون من قبلاً سایت های مثل انتی وار، مثل انفورمیشن کلیرینگ هاوس، مثل کانتر پانچ رو و چند تای دیگر رو معرفی کردم، ولی این سایت ها بسیار بسیار ارزشمنده و باید بهشون مراجعه کرد تا آدم بتونه مجموعه به اصطلاح هم نیویورک تایمز و واشنگتن پست رو باید خون، هم باید CNN رو نگاه کرد، ولی سایت های اینترنتی آلترناتیو رو هم باید نگاه کرد که در مجموع، پس یکی unz.com، strategicculture.org سایت فوق العاده ارزشمند و علمیه، استراتژیک کالچر، truthdig.com، truthout.org، mondovice.net و mintpress.com. امیدوارم عزیزان یادداشت کرده باشن. هر شبه که ما نمیتونیم به اسرائیل تلویزیون لس آنجلسی یا بی بی سی و برای این که مال دستگاه های امنیتی اینا و در نتیجه به اسرائیل یک جانبه و متاسفانه 90% از دستگاه های ارتباط جمعی در دست ایناست. بنابراین میرسم و این اخبار جهان رو که من برای عزیزان خوندم، ببینیم جهان رو به کدام سو میخواد ببره. هفته گذشته من بخشی از مقاله‌ای رو که غسان کادی در سایت دیگه هست، Saker S-A-K-E-R، که اونم فوق العاده ارزشمنده، برای این که خودش این یه اسم مستعاره ولی این متخصص واقعا به زبان روسی تسلط کامل داره، منتها در امریکا و در اروپا زندگی میکنه، در خود امریکا زندگی میکنه و در نتیجه تحلیلایی که میکنه سیکر کم نظیر واقعا. ببینید غسان کادی چی میگه؟ میگه که امریکا که برتری رقابتی خود را در زمینه‌های متعددی از دست داده و حاضر به پذیرش آن نیست. حاضر نیست. مأیوسانه می‌خواهد از آن برتری دل بر نکند و هنوز می‌خواهد فول سپکتروم دامیننس، یعنی در واقع تسلط بلا منازع بر کل جهان داشته باشد. تصور این نمی کنه جهان عوض شده، دنیای چند قطبی رو نمیخواد عوض قبول بکنه و در این راه به اعمالی متوسل می شود. اینش جالبه که در تضاد با مقام قبلی آن در سطح جهانی به عنوان رهبر دنیای آزاد و کشور استثنایی که مدعیش بوده، بعد از جنگ دوم جهانی به عنوان یک کشور واقعا برتر در 57 کشور از جمله در کشور ما اومد و کودتا کرد، آب از آب تکون نخورد. براش هیچ مسئله ای نبود. تمام کشورها، در تمام این کشورهای 57 کشور، دولت‌های دموکرات رو مثل مصدق، مثل آینده، مثل گولار در برزیل، هر شبت که اربنس در اینا رو و یا سوکارنو در اینا رو انداخت و نیروهای فاشیستی از جمله ساواک شاه رو به قدرت رسوند. قابل توجه آقایان، همین آقایانی که طرفدار این سیستم هستن، ولی اون دوران تمام شده و نمیخواد بپذیره. در نتیجه ممکنه جهان رو به خاک و خون بکشه. از این رو و به خاطر اینکه امریکا بتواند موقعیت برتر خود را حفظ بکند، این کار را حتی به صورت ظاهری از بی‌طرفی، انصاف و رقابت صادقانه انجام نمیده. این کارهایی که داره میکنه، همین رفتاری که با فدراسیون روسیه، با چین، با ایران، با سوریه و غیره و غیره داره میکنه. از این رو امریکا دارد تعریف دشمن بودن با خود را تغییر میده و دست به اعمال زور و گردن کلفتی میزنه. شما ببینید نیروهاش را تا دروازه مسکو برده به اسم ناتو و در نتیجه از دیگر کشورها سوء استفاده غیر منصفانه میکنه. ژاپن بدون اجازه امریکا میتونه با چین حرف بزنه، بعد از سفارت امریکا اجازه بگیره. من مقالش رو اینجا تو برنامه ها خوندم. آلمان به خانم مرکل میتونه تکون بخوره. انگلیس بدون اجازه امریکا میتونه تکون بخوره، یا آقای ماکرون و یا دانمارک یا سوئد و غیره و غیره. تمام اینا دست نشاندن و اعمال زور میکنه امریکا. طبق این قواعد، ولی بعضی از کشورهای هستن که نمیخوان اینو بپذیرن. طبق این قواعد جدید، حال که دیگر نمیتوانند پوشش خوشایند رفتارهای خود را حفظ بکنند، حقوق بشر، دفاع از مردم، هر کشوری که کوشش بکنه توسعه یابد به عنوان تهدیدی برای امریکا تلقی میشه. بتونه روسیه کمر راست کنه، چین تبدیل به یک قدرت اقتصادی بشه و یا سوریه جلوگیری بکنه از برافتادن دولتش. و این در مورد تمام وجوه توسعه صدق میکند، چرا که از نظر هیئت حاکمه امریکا هیچ کشوری نباید اجازه پیدا بکنه که دفاعی امریکا برسه و یا حتی نزدیک به جایی برسه که امریکا قرار داره. دولت برتر و استثنائیه و غیر قابل اجتناب. به طور مثال اگر امریکا نتواند با ورزشکاران کشور دیگری رقابت کند، آنها را از رقابت در المپیک باز می‌دارد. مال روسیه رو ما می‌دونیم به عنوان اینکه دارن دوپینگ می‌کنن، مثل اینکه مال خودشون دوپینگ نمی‌کنن. اگر از نظر تجاری نتواند با کشور دیگری رقابت بکنه، کالاهای رقیب رو تحریم می‌کنه، همینطور که داره میخواده. مال چین رو در درجه اول. اگر کشوری از خواستهای امریکا تبعیت کامل نکند، برچسب تروریستی میخوره از جمله ایران. و سعی میکند از طریق تحریم و محاصره اقتصادی آن را از پا در آورد که در جاهایی مثل ایران موفق میشه، در بعضی از جاها موفق نمیشه مثل روسیه یا مثل چین. وقتی که اقتصاد امریکا دچار افت و شکست میشود و از تولید ثروت واقعی و نه مجازی مثل بورس سهام باز میماند، دست به چاپ اسکناس میزند. خیلی جالبه و درجه حباب به وجود میاره. و اگر شهروند امریکایی جرأت کند، اینو بهش میگن، اینو آزادی، میگن آزادی وجود داره. اگر شهروندی، ببینید چه بر سر جولیان اسانج دارن میبرن، ببینید چه بر سر ادگار سنودن بردن و ده ها و صد ها نفر دیگه که بهشون میگن ویسل بلوور، یعنی اونایی که میان افشا میکنن که تو این دولت چی داره میگذره، همینطور که احمدی نژاد در ایران داره افشاگری میکنه، در اینجا هم همینطوره. و اگر شهروند امریکایی جرأت کند دست به افشاگری بزنه، بر چشم خیانتکار به وطن فروش میخوره. این هم ادعای آنها به آزادی. و حال این جالبه، ادوارد سنودن به کجا پناه میبره؟ از همه جاهای دنیا به فدراسیون روسیه. بعد میگه آیا در آینده سیر معکوس پناهندگان که زمانی از شوروی به سوی امریکا میومدن، که میومدن، شاهد سیر آن از امریکا به سوی فدراسیون روسیه نخواهیم بود؟ هنوز نمیتوان چنین امکانی را رد کرد. به نظر من علت این که چنگ و دندان نشون میده اینه که نمیخواد بپذیره که کشورهای دیگه‌ای هستن که میتونن کمر راست بکنن و در نتیجه اینا، چون هدفشون این بود که اول هفت کشور رو از پا در میارن تا برسن به فدراسیون روسیه و در واقع یوریژیا رو، قبلا من صحبت کردم، برنامه جان مکیندر، برنامه آقای برژینسکی، برنامه آقای اوباما که من اسم بردم، که در اون کتابی که من معرفی کردم اسم از اینا میبره، نتونستن، شکست خوردن در این برنامه و در نتیجه چنگ و دندان نشون میدن. آیا این بشریت رو به طرف زمستان اتمی خواهد برد؟ بحث بر سر اینه. اما باید حالا به عمق قضیه رفت. چرا؟ مسئله امریکا نیست، مسئله انگلیس نیست، مسئله آقای مکرون نیست، مسئله خانم مرکل و امثال هم نیست. مسئله یه سیستمه که باید بشناسیمش. بنابراین من میرم روی بحث لیبرالیسم که از دو هفته قبل من آغازش کردم. در واقع هدف من اینه که روبنای سیستم سرمایه‌داری باز بشه. برای که راجع به زیربناش بارها به بارها من اینجا صحبت کردم، کتاب‌های متعددی رو معرفی کردم و مقالات متعددی رو در واقع اینجا اسم ازشون بردم. حالا باید ببینیم، چون لیبرالیسم همینطور که گفتم در واقع روبنای سیستم سرمایه‌داری در مرحله رقابتیشه، یعنی از اواخر قرن 18 تا سراسر قرن 19 تا اواخر قرن 19. اواخر قرن 19 ما میدونیم دچار تلاطم میشه سیستم سرمایه‌داری، دچار معضل عظیم میشه و در نتیجه دست به دو کار میزنه. اینا رو بارها و بارها من گفتم. یکی این که سیستم رقابتی در واقع به پایان خودش میرسه و موناپولی ها یا انحصارات به وجود میان برای جلوگیری از فروپاشی قیمت ها که رقابت اینو ایجاد و به اصطلاح اینو به وجود میورد. و یکی دیگه هم آغاز به تسخیر بخش های عظیمی از جهان که قبلا گرفته بودن و در واقع به 1914 که میرسیم 80% از جهان زیر سیطره انگلیس و چند کشور دیگه است. بعدن امریکا بعد از جنگ دوم جهانی وارد میدان میشه. ولی بعدش که وارد دوران موناپولی میشیم، در واقع اون موقع من از روبناش که نئولیبرالیزم باشه یک یا چند جلسه صحبت کردم. ولی فعلا ما توی مرحله لیبرالیزم یا در حقیقت روبنای سیاسی دوران رقابتی و صنعتی هستیم که من از چند دانشمند رو برای این که ما باید دیدگاه های برشاید که نتنها جان لاک بلکه دیدگاه های متعدد دیگه رو باید باز بکنیم. بعضی از عزیزان از من خواستن که تو تمام این دانشمندان رو اسم بردی، ولی نه از کانت، نه از هگل و نه از ژان ژاک روسو اسم نبردی. جواب من به این عزیز اینه که کانت رو میشه گذاشت توی این گروه به این معنا که کانت، ما میدونیم کتاب ثروت ملل مال آدم اسمیت رو خونده بوده و دست نامرئی بازار رو پذیرفته بوده زیر عنوان روحیه سوداگری و فکر میکرد که دست نامرئی بازار و روحیه سوداگری بشریت رو به صلح دائمی خواهد کشاند و یک سازمان مللی به وجود خواهد اومد که در واقع تا آخر زمان بشریت به صلح و صفا خواهد رسید. بنابراین کانت آره با خوشبینی هرچه تمامتر به سیستم سرمایه‌داری نگاه میکنه و در واقع خواهان دولت بزرگ نیست، در حالی که هگل تضادهای چند سال بعد از کانت به تضادهای نظام سرمایه‌داری پی میبره، تضادها را تشخیص میده. یعنی در واقع تضاد بین کار و سرمایه رو با چشم بسرا با چشم تیزبینش میبینه. به نظرش اینه که یه میانجی باید به وجود بیاد که اونم دولته. بنابراین در نوشته هاش بسا فلسفه حق هگل چیه که بعد مارکس در واقع نقدش میکنه. حالا صحبت خواهیم کرد که در واقع فلسفه حق هگل رو موقعی که مارکس میخونه میبینه که چنان هگل، ما میدونیم دولت رو مائده آسمانی روی زمین میتونه که برای حل مشکلات به عنوان یه میانجی بین در واقع کار و سرمایه یا بین کارگرا یعنی توده های مردم و سرمایه دارا برای حل این تضاد، بنابراین جز لیبرال ها نمیشه گذاشتش. ژان ژاک روسو برخلاف هگل که یه آدم دستراسی بود، عزیزان شاید ندونن ولی به هر حال هگل نه تنها یه آدم نجات پرست بود و اروپا محور، طرفدار شکنجه بود، میگفت برده ها رو هیچ اشکالی نداره که شکنجه بدیم، طرفدار بردهداری بود و طرفدار جنگ، میگفت این ملت هایی که جنگ طلب میشن اینا یه مش آدم های بی خودن، جنگ انگیزه به وجود میاره، بشریت رو به حساب پیشرفت وامیداره. ما فکر نکنیم که مردم آلمان بلافاصله به طرف فاشیسم میرن، همون ریشه های تاریخی داره، آدمایی مثل هگل داشتن، نیچه داشتن، حسابت که به سایرینشون که اینا این همه جرایش به فاشیسم دارن، تو به خل مردم خون و رگ و پیشونه. ژان ژاک روسو برخلاف اینا آدم ترقی خواهی بوده و در نتیجه نه تنها به دولت بزرگ اعتقادی نداشته، ما میدونیم به دموکراسی واقعی اعتقاد داشته و برای همین پایه بود که مثلا اوگو چاوز در حقیقت تحت تأثیر روسو بود که میگفت در قانون اساسیشون چی رو بود؟ گفت که موقعی که ما فرضاً رئیس جمهور انتخاب میشه، نمایندگان کنگره انتخاب میشن، اینا رو نباید گذاشت بریم 6 سال یا 4 سال همینجوری هر کاری دلشون، باید حق بازخوانی داشته باشیم. این دیدگاه روسوه که میگه ما در واقع اینا نمایندگان ما نیستن، خدمتگزاران ما هستن و نه نمایندگان ما که بران به خاطر به جای مردم صحبت بکنن، اینا خدمتگزاران ما هستن. بنابراین نه روسو و نه هگل رو توی لیبرال ها نمیشه گذاشت. کانت رو چرا؟ بنابراین چون در وقت میگذره من میخوام یه مقدار دیدگاه جان لاک رو مفصل باز بکنم و بعد میرسم روی دیدگاه‌های نویسندگان قانون اساسی امریکا. فوق العاده مهمه که ما بدونیم امریکا از ابتدا به دموکراسی، به مردم، موقعی که میگه we the people در بالای قانون اساسی امریکا میگه ما مردم، و این قانون اساسی به نام مردم نوشته میشه، منظورشون از مردم کیا؟ آیا 90% پایین یا 1% بالا منظورشون از مردم؟ جان لاک رو به درستی باید نظریه پرداز اصیل سرمایه‌داری انگلیس کن. دیدگاه او در فصل مالکیت گفتم دو رساله، درباره من اشتباهی گفتم سه رساله یکی دو رفعه، از این اشتباهات لفظی قایقات عزیزان باید ببخشن. عرشبت که دو رساله درباره دولت مدنی که به فارسی با احتمال قریب به یقین ترجمه شده، به ویژه در پاراگراف 28ش که راجع به مالکیت و تنها پایه های نظری و توجیه حصارکشی انکلوژر که ملاکین و فئودال های انگلیس از قرن 16 همین طور شروع میکنن به حصارکشی و میلیون ها دهقان رو از زندگی ساقط میکنن، اینا رو جان لاک باید توجیه بکنه. و همینطور که گفتم در امریکا کشتار بومیان رو و تصرف زمین هاشون رو باید توجیه بکنه، اینا احتیاج به توجیه تئوریک داره. و سلب مالکیت از میلیون ها دهقان انگلیسی و بی خانمان کردن آنهاست، بلکه توجیهگر نابودی ده ها میلیون بومیان امریکای شمالی و تصرف زمین های آنان توسط مهاجرین ثروتمند اروپایی از جمله خود جان لاک که زمیندار بزرگی در ایالت ویرجینیا، من گفتم هم تاجر برده بود، هم تاجر ابریشم بود و هم زمیندار بزرگی بود جان لاک، در این حال که روشنفکر بسیار بسیار برجسته بود. در این قطعه از رساله جان لاک چند نکته بنیانی نهفته است که برای درک تاریخ آغاز سرمایه‌داری اگه ما بخوایم سیستم رو بشناسیم باید به تاریخش برگردیم. جنبه تعیین کننده داره. نخست اون که از یک سو مالکیت خصوصی به شکل قانونی، حقیقی و حقوقی در دست یک اقلیت قرار می‌گیرد. اصلاً در خود ایران مالکیت به صورت حقیقی و حقوقی قبل از دوران رضاشاه وجود نداشته. اداره ثبت اسناد و املاک چی درستش کرد؟ مردم ایران نه سجل داشتن نه اسناد مالکیتی وجود داشته تا زمان رضاشاه، در این که مالکیت خصوصی رو برای اولین بار میخواست به وجود بیاره. بنابراین جان لاک در حقیقت تئوریسین این قضیه است. قبلش یا زمین ها عمومی بوده و یا رابطه مالک و زارع وجود داشته، یعنی دهقانا یا رو زمین های چیز فرزن گوسفندی داشته، چرا میکرده، میرفته علف میچیده، چوبای خشک رو جمع میکرده برای اینکه بسوزونه، عرشبت که یعنی مال عموم بوده، و یا اگر مال یه مالکی بوده، یه فئودالی بوده، دهقان حق نسق داشته در تقسیمات به اصطلاح اون کاری که شاه کرد، به اصطلاح انقلاب شاه و مردم، به اونایی زمین دادن که حق نسق داشتن، بقیه دهقانا تبدیل شدن به در حقیقت ولگرد که اومدن به اطراف شهرها که بعداً لشکر خمینی را تشکیل دادن. یعنی ازشون سلب مالکیت شد در ایران. این مسائل از قرن 16 در واقع در انگلیس صورت گرفته و تئوریسین این قضیه هم آقای جان لاک بوده. و از سوی دیگر به طور قطعی و حقیقی ازشون سلب مالکیت میشه و اینا دوزخیان روی زمین هم. حالا برمیگردیم که به نظرات همین آقای فاضل غیبی و آقای محمود سریع القلم برمیگردیم که اصلا این چیزها رو متوجه هم، این چیزها رو خوندن و اگه خوندن بسن توجه کردن که تاریخ سرمایه‌داری چجوری شروع شده. برای اولین بار از این توده های عظیم در انگلیس سلب مالکیت میشه. در نظام های پیش سرمایه‌داری زمین ها یا عمومیست و حق استفاده از آن همگانیست. دو تا اصطلاح ما داریم، یکی اینه که اپروپریشن که شما حق استفاده از یه زمین داشته باشی. اینو من صحبت میکنم برای اینکه من در چین صحبت کردم که زمین ها خصوصی نیست ولی افراد میتونن به مدت 90 سال حتی تا 100 سال از این زمین حق استفاده داشته باشن. اینو بهش میگن appropriation. در حالی که موقعی که خصوصی شد مسئله به کلی فرق میکنه، یعنی تو حق خرید و فروشش رو داری. یعنی چه؟ یعنی زمین، یعنی طبیعت تبدیل به کالا میشه. آقای فاضل غیبی، آقای محمود سریع القلم همین مفاهیم رو نمیدونن یا اگر میدونن نمیخوان به دیگران بگن یا خودشون رو به خواب میزنن. به قول دوستمون خواب نیستن، ممکنه خواب نباشه، خودشون رو به خواب میزنن. موقعی که طبیعت خصوصی شد یعنی تبدیل به کالا میشه، یعنی تا هر کاری دلت میخواد میتونی روش بکنی، داغونش بکنی، تمام هستیشو ازش بگیری، مواد درون زمین رو خالی بکنی، مواد شیمیایی توش به کار ببری، رودخانه ها رو آلوده بکنی، کوه ها رو منفجر بکنی برای اینکه به زغال سنگ برسی. همینطور که در امریکا داره صورت میگیره. یعنی طبیعت موقعی که تبدیل به کالا شد تمام کارش به طرف نابودی میره. ولی آیا اون تنهاست؟ نیروی کار، اینایی که این اکثریت از این میلیونی که سلب مالکیت ازشون شده، یعنی وسائل کارشون از دستشون گرفته شده، وسائل تولید از دستشون گرفته شده، فقط یه چیز براشون مونده، نیروی کارشون، که این نیروی کارشون رو اگه نفروشن از گرسنگی میمیرن. یعنی نه تنها طبیعت تبدیل به یک کالا میشه، انسان و نیروی کارش تبدیل به کالا میشه. این آقای غیبی، این آقای سریع القلم اصلا میدونن انسان یعنی چه، طبیعت یعنی چه، و موقعی که این دوتا تبدیل به کالا شد چه بر سرشون میره؟ فقط ثروت دموکراسی میاره؟ حالا صحبت خواهم کرد که نظام سرمایه‌داری، آره، هیچ سیستمی به اندازه سرمایه‌داری ثروت تولید نمی‌کنه. در این مسئله خود مارکس اذعان داره، کاملا همینطوره. ولی این ثروت کجا میره؟ اینا صحبتش نمی‌کنن. حالا به عزیزان نشون خواهم داد که این ثروت کجا میره و چند درصد از مردم امریکا در گرسنگی به کار میره. و یه خبر برمی‌گردم به اخبار. آمار گالوپ که دیروز بیرون اومده، عرض میخوام روز پنجشنبه پریروز، 67 درصد از مردم امریکا از وضع درآمد خود ناراضی هم. 67 درصد از این برای اینکه اینا صحبتشون اینه که ثروت و انباشت سرمایه هم دموکراسی میاره، هم تنعم میاره، هم خوشبختی میاره، همه چیز. دنیا تبدیل به بهشت میشه. آقای سریع القلم به ما نمیگه که این ثروت ها کجا میره. چرا باید؟ این یه کشور افریقایی نیست، این ایران نیست، این بورکینا فاسو نیست، این اندونزی نیست، این امریکاست که ثروت های جهان مکیده میشه. یعنی پول چاپ میکنن و جنس وارد میکنن. 67% از مردمش از درآمدشون ناراضی هم. حالا آمارهای دیگه هم خواهم داد. آمار دیگه مال گالوب. رضایت از فرصتهای موجود، چون اینجا میگن سرزمین فرصت هاست، land of opportunity، بسیارم عالی که بوده. اگر کسی کار سخت بکنه، اگر بره دانشگاه خودش آموزش ببینه، که این آدم های تنبل نمیخوان برن، اینا تنبلن، اینا تو ژنشون تنبلی هست. تمام این 67% را رو ژن بد دارن، فقط در ایرانه که ژن خوب هست. حالا ببینید رضایت در 2001 76% بوده. یعنی در 2001 هنوز مردم فکر میکردن اگه کار سخت بکنن و غیره و غیره میتونن وضعشون رو واقعا بهتر بکنن. به 2014 که میرسیم 20% کاهش پیدا میکنه، 22%، از 76% 54% نیست. نارضایی در 2001 فقط 22% بوده، در 2014 به 45% میرسه. سیر قهقرایی رو نگاه کنید. مهم گرایش داد. ولی همینجا چون ممکنه نرسیم، چون گفتم چون من قراره که در واقع به این دوتا مقاله، یعنی هم مصاحبه آقای سریع القلم و هم در واقع مقاله آقای فاضل غیبی، سرمایه‌داری یا توحش که در ایران امروز هر دوی اینا چیز شده، دلم میخواد یه جوابی داده بشه. در اینجا چون ممکنه نرسیم، ببینیم این ثروت ها که ایجاد میشه کجا میره، چه بر سرش میاد، آیا واقعا دموکراسی به وجود میاره. مقاله از Truth Dig که این یکی جزء بسیار سایت هایی بود که من معرفی کردم، یکی از روزنامه‌نگارهای برجسته پال استریت اینو نوشته، مال 21 سپتامبره که من فرصت نکردم، 21 سپتامبر 2017. عنوان مقاله هست کابوس سرمایه‌داری برخلاف درست آقای فاضل غیبی. ببینیم چرا کابوسه، معنی تمدن. نزدیک به 3/4 از جمعیت جهان، یعنی 71%، فقیرن یا کمتر از 10 دلار در روز با کمتر از 10 دلار در روز زندگی میکنن. آمار نشون داده که اگر کمتر از 10 دلار باشه زیر خط فقر. 11% از میون اینها، یعنی 767 میلیون از جمله 385 میلیون کودک در شرایطی زندگی میکنن که بانک جهانی فقر شدید اسمشو میذاره، یعنی با کمتر از 1.9 دلار در روز. در این حال که طبق گزارش بنیاد آکسفام، دارایی فقط 8 نفر به اندازه دارایی 3.5 میلیارد طبقات پایین جهانه. ثروت ایجاد میشه، آره آقای محمود سریع القلم، ثروت مسلماً ایجاد میشه. 6 نفر از این 8 نفر امریکایی هستن. آقای بیل گیتس با 90 میلیارد، وارن بافت. حالا بیل گیتس مایکروسافت رو درست کرده و از یه اتاقه که کوچیک شروع کرده، یعنی یک انترپرنوره، ولی ثروتش واقعا از همون گاراژ کوچیک به وجود اومده. ولی آقای وارن بافت که در رأس سرمایه گذاری برکشایر قرار داره، ایشون که کاری نکرده، یه مایکروسافتی درست نکرده، اپل رو درست نکرده، فقط با سخت بازی، اونم ثروتش نزدیک به 90 میلیارد دلار. آقای جف بزوس که در رأس ارشد که آمازون قرار داره، الان از بیل گیتس زده جلو و ثروتش 110 میلیارد دلار شده. ایشون ثروتش رو از ابتکاراتش و غیره و غیره به وجود آورده و حقش که 110 میلیارد دلار. کارگرای آقای جف بزوس در شرایط کاملا بردهداری زندگی میکنن. تو اینجایی که آمازون برای ما موقعی که سفارش میدیم جنس بفرستن، باید ببینید کارگراش چه روز حالی دارن، چه حال و روزی دارن. ثروت آقای جف بزوس خودش ایجادش کرده، یا نزدیک به 1 میلیون کارگر که در شرایط بردگی زندگی میکنن. آقای مارک زاکربرگ احتیاج به معرفی نداره. آقای لارنس لاری الیسون که مال شرکت اوراکل هستش که چیزای الکترونیکه، و آقای مایکل بلومبرگ که ایشون هم یه سفته‌بازه که شهردار نیویورک. این 8 نفر ثروتشون به اندازه نصف جمعیت جهانه. آقای سریع القلم، ثروت ایجاد شده، دموکراسی به وجود آورده. بنابراین در واقع 0.1 هزارم جمعیت امریکا ثروتش به اندازه 90% پایین جامعه است. ما میدونیم ثروت ایجاد میکنه، ولی اینا دقت نمیکنن. آقای فاضل غیبی و یا گردانندگان سایت ایران امروز که این ثروت که ایجاد میشه به کجا میره؟ فقط خانواده والتون که صاحب از سم والتون به ارث بهشون رسیده، 4 یا 5 نفرن اولاد و زنش، ثروت این خانواده والتون به اندازه 40% پایین جامعه امریکاست. یک خانواده 1.5 میلیون کارگر داره که این کارگرا در چنان فقری هن که با کوپن غذایی زندگی میکنن. آقای سریع القلم، آقای فاضل غیبی، جالبه موقعی که به اینا بگی انسان، طبیعت، انسانیت، میگن چی فرمودی؟ توف هوا. برای اینا اصلا انسان، انسانیت، طبیعت، سود براشون مهم، ثروت براشون مهم. این ثروت کجا میره براشون مهم نیست. و چه فاشیسم این به وجود میاره براشون اصلا مسئله مطرح نیست. نیمی از جمعیت امریکا یا فقیر یا در مرز فقر به فقر نشستن، و نیمی دیگر داره هیچ پسندازی نیستن، چون مردم امریکا اهل پسنداز نیستن، مثل مردم چین، مثل مردم ژاپن، مثل کشورهای دیگه که اهل پسنداز همینجوری میرن پولشون رو خرج میکنن. بیش از 1/5 کودکان و 1/3 کودکان افریقایی تبار زیر خط فقر زندگی میکنن. این یک. مقاله دیگه ای رو از Common Dreams که پال بچهای که این رو نوشته در 6 نوامبر 2017 روزنامه اکونومیست که اونم شیوه فکرش مثل آقای سریع القلم یا آقای فاضل غیبیه ادعا می کند که میزان فقر در سطح جهانی کاهش یافته، در حالی که طبق برآورد کردیت سوئیس که یکی از ما می دونیم بزرگترین بانک هاست در آماری که میده آمار ثروت جهانی میگه که ثروت متوسط افراد بالغ از 3248 دلار در سال در سال 2007 به 2222 دلار در 2016 کاهش یافته، یعنی رو به نزول رفته، در این حال که ثروت به طور سر به آسمان کشیده، ثروت ها افسانه‌ای رفته بالا. آقای سریع القلم، ولی برای توده های مردم، برای انسان که برای شما نه طبیعت مطرحه و نه انسان، بعضشون بدتر شده، در حالی که ثروتمندان در همین فاصله 35 تریلیون دلار نصیب خود کردن. طبق برآورد همین بانک شاخص جینی که ما میدونیم شاخصی که شکاف طبقاتی رو نشون میده که حالا اخیراً آقای خامنه ای هم از شاخص جینی صحبت میکنه، جالبه، طبقاتیش در همین فاصله از 88.1 به 92.7، یعنی هر چه بالاتر میره شکاف طبقاتی بیشتره. آقای خامنه ای در اومد گفت که آره شکاف طبقاتی در ایران هم خیلی ببخشی که خودش عامل اصلیش میتونه باشه. بانک جهانی اخیراً خط فقر را از 1.25 دلار در روز به 1.90 سنت در روز افزایش داده. با این میشه زندگی کرد؟ بسیاری از محافل چنین خط فقری را ابلهانه یا جنایتکارانه میدانن. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل این حداقل را 5 دلار تعیین میکند و اکشن اید که یه چیز مردمیه 10 دلار در روز حداقل باید باشه. خط فقر بیش از 50% از جمعیت کشورهای بسیار فقیر با کمتر از 6 دلار در روز زندگی می کنند. کاهش فقر در سطح جهانی اکثرا که میگن پایین افتاده، در کجا پایین افتاده؟ در چین. در چین پایین افتاده و در که اینو به حساب خودشون میذارن. در بقیه جهان میزان فقر بالاتر رفته. میخواستم این مثال ها رو بیارم که برای عزیزان بدونن این سیستم چطور عمل میکنه. حالا این جنبه های زیربناییشه که دوباره من مجبور شدم برای جواب به این دوستان عزیزان که نه توجهی به انسان، نه انسانیت و نه طبیعت میکنن. برای اینکه دوباره برمیگردم به اصول بنیانی سرمایه داری، چند چیزه که اینا باید بدونن و نمیخوان بدونن. آقای سریع القلم تو دانشگاه داره در ایران درس میده، آقای موسی غنی نژاد که معلم همه ایناست، که در واقع این فاضل غیبی یه رونویسی کرده از نوشته های همین سریع القلم و در واقع موسی غنی نژاد. همین مسائل اولیه یعنی الفباها رو میدونن و این تو دانشگاه های ایران درس میدن. نمیتونن. یک، تولید در سرمایه‌داری برای مبادله است، یعنی ارزش مبادله نه ارزش مصرف. خب این یه جنبه فلسفی داره که در واقع میشود گفت ریشه از خود بیگانگی انسان، چون در نهایت واقعا از خود بیگانگی انسان باید ببینیم ریشه هاش کجاست. به خاطر اینکه در درجه اول چون وسائل تولید از دست انسان‌های مولد اصلی گرفته میشه و متعلق به یک اقلیت بسیار کوچک میشه، وسائل تولید از تولید کنندگان واقعی بیگانه میشه. در نتیجه انسان مولد از دستاورد خودش که کالا باشه بیگانه میشه. ریشه بیگانگی در اینه یا alienation. در حالی که این قلم برای نوشتنه و نه برای سود، آیا کارخونه بیک که این رو میسازه مسئله ارزش استفاده یا ارزش مصرف اینه یا سودشه؟ درسته که اگر ارزش مصرف نداشته باشه اصلا تولیدش نمی کنه، بنابراین ما میتونیم از این قلم استفاده هم بکنیم، ولی این ریشه از خود بیگانگیه. جوهر انسان رو از هستی انسان جدا میکنه. دوباره جوهر انسان باید به هستیش برگرده، یعنی سلب مالکیت شدگان دوباره باید مالک ابزار، یعنی به اصطلاح مال اینها باید باشه. جوهر انسان باید به هستیش دوباره برگرده. ریشه کن کردن از خود بیگانگی که سر تا پای جامعه رو گرفته در اینجاست. ما داریم تخیلگرایی میکنیم، اینا چون به ما میگن که شما یه مشتخیلگرا هستید، بشریت طبیعتش اینه، خب اون وقت باید با اینا بحث کرد که طبیعت بشری یعنی چه. تمام اونایی که به اصطلاح همین آقای جان لاک، همین آدام اسمیت، همین برنارد مندویل و نویسندگان، حالا ما نویسندگان قانون اساسی امریکا رو براتون صحبت کنم، طبیعت بشر رو اینو میدونم. در واقع طبیعت بشر این نیست، طبیعت این ضد انسان ها اینه، نه طبیعت بشر. اگه طبیعت بشر طمع ورزی و سودجویی و دشمنی با دیگران، یعنی به اصطلاح پیشرفت خودش رو در فقر دیگران ببینه، این جزء طبیعت بشر بود، به مدت صدها هزار سال جامعه بشری میتونست ادامه پیدا بکنه؟ مردم هم دیگر رو خورده بودن. مسئله سودجویی و طمع ورزی چیز متأخره که در واقع ریزاش رو من کوشش میکنم از زمان جان لاک آغاز بکنم. تئوریسین اصلی این قضیه، حتی در شرق مگه مالکیت خصوصی وجود نداشته؟ ولی اینطور نبوده که فقط به خاطر سود باشه، آمبغو یعنی فقط برای سود باشه. این انسانها رو مسخ میکنه. بعضی از این تئوریسین هاشون در واقع مسخ میشن. این آدم فاضل غیبی، من اگه مقالهشو بخونم حالا اگه شد نقل قولهای یه آدم مسخ شده است، نه انسان و نه انسانیت، براش هیچ مطرح نیست. اینا مسخ شدن، آدم های مسخ شدن مثل چپهای بریده. بنابراین یک، دو، نیروی کار باید به کالا تبدیل بشه که در واقع میاد در بازار کار به یه قیمتی فروخته میشه. فقط ولی نیروی کار کالا نمیشه، طبیعت هم اینطور که گفتم کالا میشه. کتابی که نوشته عزیزان، این ترجمه شده خوشبختانه، کارل پولانیی، The Great Transformation، انتروپولوژیست معروف، مورخ معروف، کارل پولانیی، The Great Transformation یا دگرگونی بزرگ، در ایران هست. اینا رو تمام شرح میده که موقعی که انسان و طبیعت، یعنی مایه های واقعی زندگی، طبیعت مادر و انسان پدر، نعمات زندگی از کنش و واکنش این دوتا، یعنی انسان روی طبیعت به وجود میان. این دوتا موقعی که تبدیل به کالا شدن داغون میشن، نابود میشن. محیط زیست چیه؟ اینا اصلا میفهمن محیط زیست چیه و به کجا داره میره؟ آقای سریع القلم میگه ثروت ایجاد بشه، دموکراسی به وجود میاد. ازش باید پرسید، تو که رفتی در یو اس سی نمیدونم چی این دانشگاه درس دادی، اصلا میفهمی طبیعت چیه؟ بنابراین فقط نیروی کار به کالا تبدیل نمیشه، طبیعت. سه، انگیزه کسب سود تنها نیروی بنیانی تنظیم کننده تولیده. موقعی که انگیزه سود تسلط بر نیروی کار و تسلط بر طبیعت پیدا کرد، قربانی نمیشن این دوتا آقایان؟ طبیعت امریکا رو دارن چی کار میکنن و چی کار کردن؟ این کشور تمام جنگل بوده، چه طبیعتی داشته؟ حالا دونالد ترامپ میخواد پارک‌های ملی رو توشون چاه نفت بزنه، توی اقیانوس هم گذاشته چاه نفت بزنن، لوله نفت از زیر دریاچه ها و یا از روی دریاچه ها بگذره. مسئله طبیعت، سود و ثروت. چهار، سازوکار حیاتی استخراج ارزش اضافی و جدایی بنیادی وسایل تولید از تولید کنندگان شکل ذاتاً اقتصادی داره. حالا اینا رو من باز میکنم که به هر حال موقعی که اینا رو من باز میکنم هم راجع به دموکراسی عرض شود که پنج، ارزش اضافی ناشی از بهره‌کشی با شیوه اقتصادی خاص به مالکیت خصوصی اعضای طبقه سرمایه‌دار در میاد. یعنی این آقای فاضل غیبی میگه شما میگید که سرمایه‌دارا دارن دزدی میکنن، ابدا. اینا پیشرفت علم دانش ارشد که به ایجاد ثروت تنعم خوشبختیه، کجا دزدی میکنن؟ شعور اینا نداره که ارزش اضافی از کجا میاد. میگه دزدی نیست، متوجه نیست که در برده‌داری دزدی یه جور بوده، در فئودالیسم یه جور دیگه که آشکار بوده در هر دوش، ولی در سرمایه‌داری پنهان میشه. برای اینکه بهش به کارگر گفته میشه که تو میای کار میکنی، ما نیروی کارت رو میخریم و یه مزدی مطابق با نیروی کارت بد میدیم، ولی به همون استفاده میکنن به نیروی فقط کارش، به هیچ وجه ارزش اضافی بیرون میکشن. منتها این دزدی طوری پنهانه، طوری مخفیه که باید کشف بشه. علت دشمنیشون با مارکس چیه؟ برای اینکه برای اولین بار تئوری ارزش اضافی رو کشف کرده و نمیبخشنش. نه آقای فاضل غیبی میبخشتش، نه موسی غنی نژاد و نه آقای محمود سریع القلم. مرتب بهش فحاشی میکنه چون این دزدی رو کشف کرده، قوانین علمیش رو نوشته. بنابراین من برمیگردم به هر شبت که مسئله لیبرالیسم، هر شبت که به حق استفاده از اون همگانیه در شیوه های تولید پیش سرمایه داری یا متعلق به دهقانان خرد و متوسطه که صاحب وسایل تولید خود هستن. ما میدونیم صاحب وسایل تولید خود چه در امر زراعت، چه صنایع دستی و کارگاهی که از همه اینها از دستشون گرفته میشه، یا متعلق به زمینداران بزرگ کلیساس و یا دربار که دهقانان و صرفها گرچه باید بخشی از اوقات کار خود را برای اونا کار بکنن، اما هنوز صاحب وسایل تولید خودشون هستن و اکثر دارای قطع زمین کوچکی هم هستن مربوط به خودشون. اگه مرغی دارن تخم مرغش رو چیز میکنن، چوب اگه دارن برای هم گرم کردن و هم برای ساختن خونه و معاش خود رو از طریق اون تامین میکنن. پس تولید کننده یه واقعی در این حال که وابسته به زمینه اما صاحب وسایل تولید خیشه و کار اضافیش هم کاملا نصیب مالک میشه. در این کار اضافی در این شیوه تولید و این روابط اجتماعی یا از طریق سلطه و برتری نظامی با شلاق اگه تخطی بکنه، قضایی و سیاسیه. برای همینه که در سیستم پیش سرمایه داری اقتصاد و سیاست قاطی هم. در نظام سرمایه داری میان اقتصاد رو از سیاست جدا میکنن، یکیشو میگن جامعه مدنی، یکیشو میگن دولت. حالا صحبتشو میکنیم که موقعی که این اتفاق افتاد چی میشه، جامعه مدنی یعنی چه. هر شبت که از طریق نظامی سیاسی قضایی و هر شبت و عکس میشه. بنابراین با موازین سنتی و انجام وظائف و فرائض مذهبی گرفته میشه. به سخن دیگر بیرون کشیدن کار اضافی و مازاد تولید با وجود دگرگونی شیوه های آن روشی غیر اقتصادیه و یا فرا اقتصادی. در شیوه های فرا اقتصادی کاملا مشخصه که استثمار انسان از انسان چجوریه. موقعی که اقتصادی میشه پنهان میشه این تصاحب و یا تصرف کار اضافی انسان. این توده های دهقانی از اواخر قرن 16 به بعد در انگلیس برای نخستین بار هم زمین های عمومی را از دست میدن، هم زمین های خودشون را از طریق حصارکشی و به زور از دستشون گرفته میشه و هم حق نشقشون در املاک بزرگ فئودالی حق نشق داشتن از دست میدن. به این ترتیب این توده های دهقانی برای نخستین بار از هر گونه حقی بر زمین و وسایل تولید آزاد میشن، کاملا آزاد میشن. جان لاک، حالا میرسیم به تئوریش، لیبرالیسم یعنی چه؟ چون ما تازه باید به تفصیل گفته بشه، نمیشه یه تعریف مختصر یه ساعت یا یه جمله ای از لیبرالیسم، باید به عمق قضیه بریم. جان لاک به عنوان بنیانگذار در واقع لیبرالیسم غرب همه این رویدادها را حق طبیعی و خدادادی تصرف کنندگان زمین میبینن. بخواهیم دید چه دیدگاه و درباره دموکراسی هم که بنیانگذاران جمهوری امریکا و نویسندگان قانون اساسی آن سخت همشون اینا از جورج واشنگتن گرفته تا جیمز مدیسون تا جانجی امثال هم همشون تحت تأثیر جان لاک بودن. دقیقا در همین راستا، یعنی هنگامی که او از مردم، جان لاک موقعی که از دمو و حاکمیت مردم یعنی دموکراسی صحبت میکنه، منظورش حاکمیت همون اقلیت صاحب قدرت و مکنت و نه توده های سلب مالکیت شده. اینا حشرات الارض هم. حالا نظر حضرت جورج واشنگتن رو برای عزیزان میخونم. به مردم به عنوان حشرات الارض فکر میکنی فقط ولی فقیه اینجوری فکر میکنه؟ ابدا. و دموکراسی فرمال چیزی جز این نیست. نکته بسیار پر اهمیت دیگری که در پاراگراف 28 نهفته از این است که برای نخستین بار، اینم نکته دیگه ایه، کار مستخدم یا خدمتگزار او که چمنش درو میکنه یا سنگ معدنش رو اخراج میکنه به عنوان کار متعلق به جان لاک به حساب می آید و نه مستخدم یا فاعل و تولید کننده واقعی. یعنی برای نخستین بار مزیت و عزت کار به همراه ثمره آن از فاعل واقعی گرفته می شود و به اجیر کننده او اعطا می شود. در ایران راهن می گرد رضا شاه درست کرده، من اون کارگرایی که کشته شدم سنگ به سنگ این کوها رو شکافتم. رضا شاه سلطنت طلبا میگن رضا شاه تمام این ساختمونا رو ساخته، راهن رو درست کرده. بخواهیم دید که این شیوه برخورد با نوع بهره‌داری کهن فرق اساسی داره. این مفهوم بعداً بخشی از فرهنگ سرمایه‌داری میشه و تا امروز نیست هنگامی که در نوشته ها ادبیات و اسناد نظری پردازان سرمایه‌داری صحبت از تولید کننده میشه منظور کارگران و تولید کنندگان واقعی نیستن بلکه صاحبان وسایل تولید هم اونان که تولید میکنن طبق این دیدگاه اگر خدمتگزار جان لاک و نه خود او علفی را درو میکنه یا موادی از زیر زمین استخراج میکنه از اونجا که کار اون خدمتگزار متعلق به جان لاک است محصول اون کار نیست به جان لاک تعلق خواهد داشت و به این ترتیب برای نخستین بار امر تولید نیست از تولید کننده واقعی جدا می شود و محصول آن به اجیر کننده کار تعلق می گیرد. پس تا اینجا من اینا رو مفصل باز می کنم. اینا رو من سال 96 نوشتم در مقدمه‌ای که به کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس عزیزان این توی m-mohit.org هست اگه میخوان بهش مراجعه بکنن در بخش کتابخانه‌اش. بنابراین تا اینجا چند رویداد تاریخی برای نخستین بار در انگلیس قرن 17 آقای سریع القلم هم راجب قرن 17 سخن قلم فرسایی میکنن در همین مصاحبهش. آیا اشاره به این چیزا میکنه؟ ابدا. یک، از توده های دهقانی به طور قطع سلب مالکیت میشه، به طور حقیقی و حقوقی سلب مالکیت میشه. دو، مالکیت زمین و وسایل تولید به طور قانونی و قطعی در دست یک اقلیت کوچک قرار میگیره، اقلیتی که در جهت پیشرفت یا اصلاح و بهبود این زمین ها وسایل بهتری از پیش به کار میگیره. کاملا این درسته. بارها و بارها من گفتم و در مانیفست چه تجلیلی از این مرحله از نظام سرمایه‌داری مارکس میکنه. وسایل بهتر و انگیزه سود عمل میکنه. منتها عواقبش چه خواهد بود؟ عواقبش رو من در مقالاتی که خوندم میتونید ببینید و این قابل پیشبینی بوده. سه، با آزاد شدن این توده های دهقانی از زمین و رهایی از وابستگی به مالک، به دربار و کلیسا که همه اینا چیزای مثبتیه، حق تعیین سرنوشت آنها به دست خودشان میفته. آزاد، دموکراسی، حق رای دهی پیدا میکنه. حالا صحبت خواهیم کرد که این دموکراسی و این آزادی چه بر سرش میره و آزادی نوع سرمایه داری و دموکراسی نوع سرمایه داری یعنی چه. ولی به قول مارکس همینا قدم غولاسایی به پیشه نسبت به سیستم ما قبل سرمایه داری. حالا درستش برای ایران چیه؟ همینا یعنی دموکراسی و آزادی بورژوایی برای ایران یک قدم غولاسا به پیشه، برای اینکه آقای خمینی ما رو به قرون وسطا پرتاب کرده. بنابراین هر گونه آزادی حجاب، آزادی بیان، آزادی انتخابات، آزادی لباس پوشیدن، خوردن، نوشیدن، در سیستم های ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، دختر و پسر، اینا همه محدودیت داشته. نظام سرمایه‌داری همه اینا را آزاد میکنه. اینا قدم غولاسایی به پیشه. اونایی که الان در ایران میخوان استثمار انسان از انسان رو با یه نیش قلم، حالا نمیخوام امروز بعضی ها که به زعم خودشون میخوان از چپ دفاع بکنن تو سایت اخبار روز، با یه نیش قلم میخوان استثمار انسان از انسان رو از بین ببرن. ما الان در مرحله ای هستیم که همین چیزای آزادی و دموکراسی بورژوایی قدم غولاسایی به پیش برامون. اینا رو هم باید در نظر داشته باشه. اینا تضادها رو نمی‌بینن که در امریکا که این از این مراحل گذشته ما داریم صحبت می‌کنیم، که واقعا در مرحله سوسیالیستیه، و یا راجب عربستان، راجب قطر، راجب امارات، راجب ایران، راجب داعش و افغانستان و عراق داریم صحبت می‌کنیم، که اسلام سیاسی انداختنشون و پرتابشون کرده به قرون وسطا. و این خاست امپریالیزمه، خاست امریکاست. این آقایان بعد اینو تشخیص بدن و به جای اینکه به بشار اسد، به پوتین، به چین اینطور حمله بکنن، باید متوجه بشن که تضادها در سطح جهانی چیه. اینا طرفدار داعش نیستن، اینایی که اینطور به بشار اسد فحاشی میکنن. حالا نمیخوام وارد اون بشم، راجع به سیاست خارجی عرض شود که منتها اکنون حالا اینا آزاد میشن، اکنون نه وسیله‌ای برای کار دارن، وسایل تولید ازشون گرفته شده و نه راهی جهت تأمین نیازهای اولیه برای ادامه حیات خود و خانوادهشون. چه به سرشون میره؟ در چنین وضعی آن که برای این توده‌های آزاد شده از زمین و وسایل تولید میماند نیروی کار آنهاست. موقعی به این آقای فاضل غیبی بگه نیروی کار، میگه بله نیروی کار. متوجه نیستن اینا که ناچارن اون را بفروشن تا در ازای آن معاش خود را تأمین کنن. این توده های دهقان البته آزاد هستن کاملا که نیروی کار خود را بفروشن یا نفروشن. نه رعیت این حق داشته و نه برده، در حالی که کارگر کاملا آزاده که بفروشه یا نفروشه. عاقبت شق دوم اگه نفروشه البته چیزی جز گرسنگی و مرگ تدریجی نخواهد بود. برای همینه که اینا همیشه باید یک لشکر ذخیره بیکار با وجود بیارن که هم کارگرایی که کار میکنن با هم دیگه رقابت بکنن، هم اونایی که بیکارن با هم دیگه رقابت کنن، تا سطح دزموز رو در حد فقر نگه دارن. چهار، بدین ترتیب از یک سو اجبار غیر اقتصادی که در بردهداری مرگ، در فئودالی شلاق و حتی مرگ شاید، غیر اقتصادی از گرده این توده ها برداشته میشه، اما از سوی دیگر گرفتار نوع دیگری از اجبار، یعنی ترس از گرسنگی. هم فئودال هم بردهدار بیباعث هم غذا به برده بده و به رعیت، هم لباس بهش بده، هم ازش نگهداری کنه، برای اینکه اگه کشته میشد یا میمرد به ضررش بود. کارگر اینطور نیست، سرمایه‌دار میذاره از گرسنگی بمیره و ناچارن آنچه را در مالکیت آنها مونده یعنی نیروی کار به طور آزاد و در بازار آزاد و به ارزش بازار آزاد، آقایان بازار آزاد، بفروشن. به سخن دیگر با آزادی از اجبار غیر اقتصادی پیشین، اکنون در بند اجبار و زور نوع اقتصادی میشه. یعنی در واقع اجبار از غیر اقتصادی شلاق تبدیل به اقتصادی میشه، گرسنگی. که حالا امروز نمیرسیم ولی از زبان کشیش تاونزند در هفته های آینده برای عزیزان میخونم که گرسنگی فوق العاده کاراتر از شلاقه و سرمایه‌دار به هیچ وجه لزومی نداره به شلاق بزنه یا به گاری ببنده، بذاره گرسنگی بکشه خود کارگر، که فشار آن همونه که خواهیم دید قابل قیاس با اجبار، زور و استبداد پیشین نیست. برقراری چنین روابط طی چند قرن در انگلیس، ما داریم راجع به انگلیس صحبت میکنیم، کجا برسه به ایران، برای نخستین بار در تاریخ روی میدهد. و خواهیم دید که به همین دلیل بورژوازی قلمرو اقتصاد رو از قلمرو سیاست جدا میکنه، چرا که در قلمرو سیاست آزادی میده که برو رأی بده، به طور فرمال قادر به دادن آزادی است، اما در قلمرو اقتصاد ابدا. کارگر اگه نطق بکشه، اینجا بهش میگن پینک سلیپ، ایرونش میکنه، یعنی در واقعیت ملموس. اما در قلمرو اقتصاد به هیچ رو قادر به چنین کاری نیست، چون که اقتصاد بازار دارای قوانین خودپایا سوی جنریس، خودپایا و خودبندیست که حتی سرمایه‌دار هم نمیتواند از اون عدول بکنه. سرمایه‌دار مگه آزاده؟ همیشه باید حد اکثر سود رو به دست بیاره، وگرنه رقیبش از لنش میبره. ما فکر نکنیم که سرمایه‌دار آدم پلید و طبعکاری به طور اشرا سرشتی، ابدا. قوانین سرمایه‌داری وادارش میکنه که کارگر رو از پا در بیاره، برای اینکه نرخ سودش رو ببره بالا. آنچه سرمایه‌دار انجام میدهد تابع کردنه، اینم نکته است. سیاست به اقتصاده، یعنی چه؟ یعنی سیاست مدارا رو میخره. سیتیزن یونایتد که در 2010 از کنگره امریکا گذشت، به ثروتمندا و انحصارات اجازه میده که به اندازه یه نفر همون حق رو دارن که به انتخابات کمک مالی بکنن، با آقای ترامپ، با آقای این، با آقای اون. یعنی به شلدون ادمسون اجازه میدن که 60 تا 90 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی بده. خب نتیجه چی میشه؟ هر وقت میخواد آقای دونالد ترامپ کاری بکنه، اول با آقای شلدون ادمسون مذاکره میکنه که آیا ایران رو بمبارون بکنه یا نکنه، که آیا پایتخت عربستان که سفارتش به اورشلیم بیاره یا نیاره. 60-70 میلیون دلار بهش کمک کرده. و یا انحصارات وال استریت. بنابراین سیاست تابع اقتصاد میشه. درسته که اینا رو از هم به طور فرمال جدا کرده و به طور فرمال میذاره کارگرها برن رأی بدن، که در زمان فئودالیسم یا در زمان بردهداری نبود. دموکراسی سرمایه‌داری رو باید بشناسیم. حالا راجع به آزادی سرمایه‌داری هم صحبت خواهم کرد. یعنی تابع کردن دولت به استبداد بازار. زیرا قدرت واقعی در قدرت اقتصادی نهفته است، نه سیاست. حالا در سیستم‌های پیش سرمایه‌داری این سیاسته که بر اقتصاد، یعنی آقایان، رانتخاران، آقازاده‌ها و یا شاه و دربار، اینا بودن که قدرت اقتصادی رو تعیین می‌کردن. یعنی سیاست اقتصاد تعیین می‌کرد. در کشورهای سرمایه‌داری واقعی این اقتصاد وال استریت که می‌خره اونا رو، در حالی که شاه مثلا رضایی رو هر شبه که سرمایه‌دار رو می‌انداخت زندان، در حالی که در امریکا این وال استریته که میتونه ایمپیچ بکنه یا تسلیم بکنه رئیس جمهور رو. و از این رو آزادی سیاسی او، آزادی سیاسی سرمایه‌داری تبدیل به یک آزادی فرمال میشه یا توخالی. ملاحظه میکنیم که آنچه شیوه تولید سرمایه‌داری را از شیوه تولید پیش سرمایه‌داری متفاوت میکنه، یه چیز کمی نیست، برخلاف آنچه که آقای سریع القلم و اینا میگن، بلکه کیفیه. نتیجه کمی در اثر گسترش بیشتر تکنولوژی یا گسترش بیشتر تجارت و بازار، بلکه تغییری کیفی و ماهوی در سوخت و ساز باستولید اجتماعی، یعنی در متابولیسم تولید اجتماعی و روابط بنیانی میان انسان‌های تولید کننده و تصاحب کنندگان کار اضافی آنهاست. حالا فرصت نیست، ولی با وجود این و با آنکه این رویدادها تا هنگام نوشته شدن ثروت ملل توسط آدم اسمیت به بار نشسته است، اما هنوز از دیدگاه او که دست نامرئی بازار باشه قرار نیست اوضاع جامعه عرض شود که هفته آینده من چون وقتم تمامه عرض شود که یه مقدار راجع به دیدگاه این دیدگاه جان لاک رو من در این دو جلسه کوشش کردم یه مقدار باز بکنم، بعد وارد دیدگاه آدم اسمیت میشیم و سایرین عرض شود ادمون برک عرض شود که و تاونزند و دیگرانشون میشیم که اینا چی فکر میکنن. تا زمانی که تمام اینا و دیدگاهشون باز نشه ما نمیدونیم لیبرالیسم یعنی که، چون از این لغت کلی سوء استفاده شده. بنابراین هفته های آینده این بحث رو ادامه میدیم. فرزا جان خیلی ممنون و شبه که متاسفم که به اصرا مطالب همینجوری به دلیل کم بوده وقت اصلا نیمه کاره میمونه، ولی خوبه که اینا باز بشه و کم کم و کم کم هم باز بشه. امیدوارم که عزیزان برنامه ها اگه دنبال نشه و مقطع دنبال بشه بعضی از مطالب از دست آدم، مثلا راجب مسئله سیاست خارجی ایران، من بارها و بارها صحبت کردم که سیاست خارجی ایران در زمان خمینی چی بوده، بعد از خمینی زمان هاشمی رفسنجانی و در چند سال اخیر چی بوده که محمد جواد ظریف سر کار اومده. اینا رو باید تشخیص بدیم. بنابراین اینا رو هم اگه فرصت شد در جلسات آینده باز میکنم که ما یه دست نگیریم عصبت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به عصبت که دانشجو تیوی میره، هم بعض اون طریق به توییتر عزیزان میتونن برن، تلگرام که آدرسش اونجا هست و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org عصبت که صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.